رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، فرهاد میلاد هستم. در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، ساعت در اینجا 7 شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمدی خوزاده هستم با مجله خبری شام چهارشنبه 4 ایون در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 4 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم اسکندر خواجه میرزاده آغاز میکنیم.
به نظر میرسد که سناتور دموکرات باراک اوباما اولین نامزد سیاه پوست کرسی رئیس جمهوری در تاریخ ایالات متحده آمریکا خواهد بود. رسانه های آمریکایی نوشتند که دیروز بعد حساب نتیجه آوازدهی در ایالت های مونتانا و داکوتای جنوبی واضح گشت که اوباما دستگیری بیش از 2118 وکیل مردمی را کسب نموده، بر رقیبش سناتور هیلری کلینتون دست بالا شده است. در ایالت مینیسوتا اوباما به طرفدارانش گفت که ماه نوامبر در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا محض او نامزد حزب دموکرات خواهد بود و شاید با نامزد جمهوری خواه جان مکین سبقت نماید.
آمریکا، وقت و زمان ما در رسید. زمان فرا رسید که صحفه های سیاست های گذشته را ورق گردان کنیم. وقت تقدیم نیروی نو و افکار نو به تهدیدهایی است که در روبروی ما قرار دارند. زمان است که ما برای کشور محبوبمان سمتگیری نو پیشنهاد نماییم.
ولی هنگام سخنرانی در نزد هوادارانش در نیویورک، خانم کلینتون از اعتراف ناکامی خودداری کرد. خبرگزاری های آمریکایی تخمین کردند که احتمال کلینتون جانبدار پیوستن به دسته اوباما باشد و در صورت پیشنهاد به قبول نامزدی نایب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا موافقت کند. پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد میگوید او انتظار دارد که صرف نظر از پیروزی کدام یکی از نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر، موقع گیری ایالات متحده آمریکا تغییر مییابد. در یک مصاحبه که امروز در ایتالیا به تب رسید، احمدی نژاد پیش بینی کرده است که ایالات متحده آمریکا به اخراج سربازانش از عراق مجبور می شود، زیرا مردم آمریکا ادامه خرج میلیاردها دلار برای اسلحه را تحمل نخواهد کرد. پرزیدنت ایران افزوده است که کشورش به مکالمه با هر کس به استثنای اسرائیل حاضر می باشد. رهبری ایرانی برای شرکت در ملاقات رهبران کشورهای عالم در چارچوب مؤسسه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل به ایتالیا سفر کرده است. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون میگوید هر سال برای توسعه استحصال آذوقه و مبارزه با گرسنگی در سراسر عالم تا 20 میلیارد دلار ضرور است. هنگام سخنرانی در نشست رهبران کشورهای عالم در چارچوب مؤسسه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل در ایتالیا، بان همچنان تاکید کرد که دستور در مورد تولید مواد سوخت بیولوژی باید به تقاضای زمان مطابق گردانیده شود، زیرا این عمل به استحصال آذوقه تاثیر میگذارد. وکیلان ملاقات رام در مسئله نقش مواد سوخت بیولوژی اختلاف نظر دارند. به عقیده بعضی ها افزایش استحصال این نوع مواد سوخت باعث بالاروی نرخ آذوقه گردیده است. بیش از 500 علمای اسلامی بیش از 50 کشور عالم برای تنظیم یک پایگاه مشترک در مکالمه با دینهای دیگر در شهر مکه مکرمه جمع شدند. نشست 3 روزه را شاه عربستان سعودی ملک عبدالله افتتاح کرد. ماه مرد او نقشه تنظیم مکالمه میان مسلمان ها، نصرانیان و پیروان دین یهودی را اعلان کرده بود. در این نشست سابق رئیس جمهور ایران هاشمی رفسنجانی شرکت دارد. پیش بینی می شود که امروز در واشنگتن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش با سروزیر اسرائیل اهود اولمرت برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات صلح اسرائیل با فلسطینی ها و سوریه را بحث خواهد کرد. روزی سه‌شنبه در ایالات متحده آمریکا اثنای ملاقات با طرفداران اسرائیل اولمرت گفت تهدید ایرانی باید با استفاده از تمام امکانات متوقف گردانیده شود. کاتبی دولتی ایالات متحده آمریکا خانم کندالیزا رئیس از کشورهای متفق دعوت کرد که از ضعف ایران استفاده برده روی این رژیم نرخ گرانتر واگذار نمایند. افغانستان سرشمار عمومی اهالی را برای 2 سال دیگر به تأخیر گذاشت. اداره دولتی آمار میگوید در حال حاضر سرشمار اهالی میتواند جلوی سیاسی بگیرد. اداره آمار علاوه کرده است که تخمیناً در همین دوره ثبت نامزدها برای انتخابات عمومی سال 2009 دایر می شود.
اخبار جهان را از همکارم اسکندری خواجه میرزاده میشنیدید. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
باراک اوباما مدعی نامزد و مقام ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات خود را نامزد پیروزی حزب خواند.
در ایتالیا از ورود خبرنگار رادیوی آزادی به تالار ملاقات فعال جلوگیری کردند، ولی نتیجه چی شد؟
در تاجیکستان بخش خصوصی اقتصاد با رشوه‌خواران دست به گریبان است. چرا؟
در قزاقستان 15 شهروند تاجیکستان و ازبکستان از غلامی یک کارفرمای قزاق آزاد شدند.
در این لحظه ها در مسکو فرهنگیان تاجیک مقیم روسیه 1150 سالگی ابو عبدالله رودکی را جشن می گیرند.
و گرمای هوا در ولایت سغد در زندگی مردم و اقتصاد چی اثر می‌گذارد؟
شنوندگان گرامی با ما باشید. در این برنامه به جز از این مطالب گزارش‌های دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. چون این به نظر می رسد که در امریکا مبارزه های حزبی میان مدعیان نامزد به مقام ریاست جمهوری از حزب دموکرات به پایان رسیده است. مطبوعات امریکا نیز اطلاع می دهند که باراک اوباما شماره ضروری آرا را برای نامزدی به دست آورده است. اما رقیب حزبی وی خانم هیلاری کلینتون نتوانسته است به این کار موفق شود. با وجود این وی تا حال درباره قدم های بعدی خود در مبارزه برای کرسی ریاست جمهوری چیزی نگفته است.
اگر باراک اوباما با چنین کامیابیش از حزب دموکرات آمریکا نامزد پیشبری شود، در آن صورت وی با نامزد جمهوری خواهان یعنی با مککین برای کرسی ریاست جمهوری آمریکا مبارزه خواهد کرد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکار ما سلیم ایوبزاد.
پیروزی باراک اوباما 16 ماهی مبارزه های شدید و پر از نامعینه را به پایان رساند. شخصی که همچون سناتور جوان و نچندان شناخته شده این نبرد را سر کرده بود، اکنون به یک پیشوای مشهور ملی تبدیل یافت که وعده تغییر کشور را می دهد. شب 3 ایون در ورزشگاه سنت پال مینیسوتا در برابر هزاران نفر از طرفدارانش اوباما تاکید کرد که به وعده خود صادق خواهد ماند و باز خطابید که به کشور عزیز خیش راه نوی را پیشنهاد خواهد کرد. به ندای او هزاران نفر پاسخ می دادند که آره ما می توانیم. شیار یس وی کن آره ما می توانیم بیانگر موضع بسیاری از طرفداران اوباما است، زیرا همه گره و مشکلات سر راه آنها را باز می کند و نشان می دهد که چگونه آنها تا اینجا رسیده اند. 16 ماه پیش شارحان سیاسی با اطمینان می گفتند که سابق خانم اول هیلاری کلینتون به طور ناگزیر نامزد دموکرات ها می شود و در نظرسنجی ها پیشرفی کامل داشت، همان گونه که در پیوندهای سیاسی و ذخیره های مالی اش. برخلاف او، اوباما یک شخص نامعلوم، خیلی جوان، بسیار بی تجربه معرفی می شد و بسیاری ها می گفتند مرد سیاه پوست گمان است نامزدی را به دست دارد. اما با نطقهای آتشینش و توانست میلیون ها نفر مخصوصا انتخاب کنندگان جوان را به جنبش آورد و هزاران شهروند عادی را به دادن پول برای معرکه انتخاباتیش وادار سازد. به این ترتیب اوباما تدریجا به یک پدیده سیاسی تبدیل یافت و پیروزی های او برای رقیبش گاه باور نکردنی بود. خانم کلینتون پیروزی را به اوباما تبریک کرد، ولی شب سه‌شنبه گفت هنوز از سبقت خارج شدنی نیست. با خیده شارعان اکنون گفت شنید های جلب کلینتون به دسته اوباما شروع می شوند. این مذاکرات حساس و پسی پردگی خواهند بود، زیرا همه می دانند که باقی ماندن این جدایی در میان دموکرات ها پیروزی بر مککین را در ماه نویبر ناممکن می گرداند. جان مککین سناتور با تجربه، قهرمان سرشناس جنگ ویتنام، برای اوباما رقیب قوی تر از کلینتون خواهد. خواهد بود. جلب طرفداران کلینتون و مخصوصا زنان و کهنسالان و صنف کارگر آمریکا وظیفه دیگری سنگین اوباما می باشد. اما اگر از یک سو استعداد نطاقی او و شعار امید به دیگرگونی ها برایش کمک کند، از سوی دیگر ناقناعتمندی اکثریت از وضع موجوده در آمریکا نیز در خدمت اوباما خواهد بود. این است که وای مکین را یک نماینده دیگری سیاست های پرزیدنت بوش می نامد و ادامه جنگ عراق را که در تفاوت از مکین برایش رای نداده است بار سنگین دوش آمریکا.
چشماندوز به دورنمای ادامه مبارزه های انتخاباتی و امکانات مدعیان کرسی ریاست جمهوری آینده آمریکا.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.ozodi.org.
برنامه شامگاه چهارشنبه 4 ایونی سال 2008 میلادی رادیوی آزادی را مستقیماً از و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
امروز ملاقات سازمان ملل متحد راجع به بحران سراسری خوراکی در روم پایتخت ایتالیا به کار خود ادامه داد. در آن شرکت کنندگان راه‌های جلوگیری از بالاروی نرخ خوراکی را بررسی می‌کنند. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد امروز ضمن سخنان خود در نشست خبری در روم اظهار داشت که هر سال برای در سطح لازمه نگاه داشتن تولیدات خوراکی 20 میلیارد دلار ضرور است و از جمله چنین گفت:
تا سال 2030 ما باید تولیدات خوراکی را در سرتاسر جهان تا 50% افزایش بدهیم. در رابطه با آن زیر سازمان خوراکه و کشاورزی سازمان ملل متحد و یا فاو، بنیاد بین المللی رشد کشاورزی و بانک جهانی در حال تهیه برنامه های کمک به 10 کشورند. آنها چنین طرح ها را برای 20 کشور دیگر در 3 ماه بعدی تهیه خواهند کرد.
طبق خبرهای رسیده از ملاقات روم، بانک اسلامی رشد قول داده است که برای کمک به بخش کشاورزی و به کشورهای نادار 1,500,000 اختصاص خواهد داد.
همین گونه برنامه جهانی خارباری وابسته به سازمان ملل متحد نیز اعلام کرده است که برای کمک به میلیون ها نفر در کشورهای بحرانی 1,200,000,000 در چهارچوبه کمک های غذایی پیشنهاد خواهد کرد.
اما در رابطه با ملاقات روم مسئله دیگری نیز هست که با رادیوی آزادی ارتباط دارد. دیروز از ورود احمد رفعت خبرنگار بخش فردای رادیوی آزادی به تالار ملاقات روم پایتخت ایتالیا جلوگیری کردند.
بله فرهاد، احمد رفعت در روم ایتالیا به سر میبرد و برای بخش فردا گزارش تهیه میکند. دیروز هنگامی که وی با تمام اسناد آماده میخواست وارد محل ملاقات رهبران کشورها شود، و وی گفتند که اجازه ورود ندارد.
بعدتر معلوم شد که این کار بنا به درخواست جانب ایران انجام گرفته است و فعالیار زیر سازمان خوراکی و کشاورزی سازمان ملل متحد که میزبان این ملاقات است از این کاری کردش پشیمان شده است.
بله، بلافاصله رسانه های ایتالیا و اروپایی چنین رفتار نسبت به خبرنگاری رادیوی آزادی را محدودیت آزادی بیان و خلل‌دار ساختن آزادی ها و دموکراسی در یک کشور اروپایی ارزیابی کردند. رادیوی آزادی به این پیش آمد زود واکنش نشان داد و آن در پارلمان اروپا و حکومت ایتالیا عکس صدا به وجود آورد. ما برای گرفتن توضیحات بیشتر درباره این پیش آمد قبل از آغاز برنامه امون به استودیوی بخش تاجیکی شهیدی راد، مسئولی بخش آسیای مرکزی رادیوی آزادی را دعوت کردیم و تلفنی با احمد رفعت در روم تماس گرفتیم تا در این باره صحبت مختصر انجام دهیم. سوال نخست ما از آقای رفعت این بود که پیشگیری کردن ایشان از ورود به محل ملاقات چه واکنش ها به بار آورد؟
جریان مسئله البته با عکس العمل شدید اتحادیه خبرنگاری نه تنها ایتالیا بلکه حتی فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران هم که مرکزش در بروکسل، در اعلامیه‌ای که منتشر ساخت تقاضا کرد که یک کمیسیون برای تحقیق در این رابطه تشکیل بشه، زیرا یک نهاد بین‌المللی اگر مقرش در یک کشور دموکراتیکه باید به ارزش‌های دموکراتیک احترام بذاره و نمیتونه جلوگیری کنه از ورود یک خبرنگار برای شرکت در کنفرانس مطبوعاتی. از جانب دیگر در پارلمان اروپا یکی از معاونین پارلمان اروپا آقای ماورو از این پارلمان خواست که از فاو بپرسه دلایل این تصمیم چه بوده تا بعداً بر پایه پاسخ فاو یا سازمان جهانی خواربار و کشاورزی بتونه در مورد روابطش با این سازمان تصمیم گیری کنه، چون اگر فاو به گفته آقای ماورو نخواد قوانین بین‌المللی رو در رابطه با آزادی بیان اجرا کنه، بنابراین نمیتونه در فضای جغرافیایی اروپا مقرش داشته باشه. همزمان البته اتحادیه خبرنگاری ایتالیا، سندیکای خبرنگاران ایتالیا هم در بیانیه‌هایی همین مسئله رو به همین نوع مطرح کردن. دولت ایتالیا یک اطلاعیه رسمی داد و گفت که به هیچ وجه در این تصمیم فاو دخالتی نداشته و همچنین وزارت کشور ایتالیا، در حالی که وزیر خارجه ایتالیا آقای فرانکو فراتینی به سفیر ایتالیا در سازمان ملل متحد و در فاو دستور داد که در این مورد تحقیقات کامل انجام بده، علت این که از ورود من ممانعت به عمل اومد و پیدا کنه و بلافاصله به دولت گزارش بده. این داستان امروز قرار است بعد از ظهر در سنا و پارلمان ایتالیا مطرح شه و در حدود بیش از 110 روزنامه ایتالیایی هم این عدم ورود من به این کنفرانس انعکاس پیدا کرده و همچنین تمام برنامه‌های رادیویی تلویزیونی ایتالیایی و حتی برخی از روزنامه‌ها و رادیو تلویزیون‌های اروپایی دیگر.
تشکر. اینجا آقای شهیدی هم حضور دارن در صحبت ما، چون آقای شهیدی مسئولیت بخش های آسیای مرکزی از جمله رادیو فردا را بر عهده دارن. ممکن است آقای شهیدی بگوید که همان لحظه هایی که رادیو آزادی از این خبر آگاهی پیدا کرد چی واکنش نشان داد؟
ما به محض اینکه اطلاع پیدا کردیم که همکار ما آقای رفعت همچین رفتاری باعث شده در مقر فاو با مقامات مربوطه در ایتالیا، با سفارت آمریکا در روم، اتحادیه اروپا و سازمان‌های دیگر تماس گرفتیم که این جنیا رو محکوم بکنیم، چون ایشون خبرنگار رسمی رادیو فردا هستش در ایتالیا و در روم و تمام مدارک خبرنگاری رو همونطوری که پلیس ایتالیا هم گفته کامل داشتن و از ورود ایشون به سالن کنفرانس جلوگیری کردند. در عرض چند ساعت ما یک بیانیه مطبوعاتی از طرف رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، صادر کردیم و آقای جف گدمین پرزیدنت رادیو مخالفت شدید و اظهار تعجب شدید خودش رو از این عمل فاو اعلام کرد.
و آقای رفعت، شما از این واکنش، از آن تدابیری که بعد از این پیش آمد گرفته شد و راه را برای شرکتی شما در این سمیت یا ملاقات باز کرد، راضی هستید به هر حال؟
فاو در تماسی که پس از خروج آقای احمدی نژاد از ساختمان فاو با من گرفت و گفت میتونم در صبح روز چهارشنبه بازگردم، من پس از تماس با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاسخی بهشون دادم این بود که از این که این کارتو به ما میدن خیلی متشکریم، پس میدن، ولی کافی نیست و باید توضیح بدن رسمن که به چه دلایلی به مدت 24 ساعت من مهمون ناخوانده بودم، چون من روز دوشنبه بعد از ظهر در کنفرانس مطبوعاتی که در همون فاو تشکیل شد و وزیر کشاورزی آمریکا حضور داشت توانستم برم. امروز چهارشنبه هم میتونم برم در کنفرانس و میزگرد در مورد جو و محیط زیست شرکت کنم، ولی درست دیروزی که آقای احمدی نژاد اونجا حضور داشتن نمیتونم برم. این مسئله رو فاو باید روشن کنه. بعد از اینکه روشن کرد، من برخواهم گشت به فاو برای دنبال کردن این نشست و این سامیت.
اضافه بکنم که ما هم از طرف رادیو با مسئولان فاو در تماس بودیم روز گذشته سه‌شنبه و امروز هم در تماس هستیم که این عذرخواهی رسمی رو فاو برای همکار ما آقای احمد رفعت بنویسه. و یک موضوع رو من تاکید میکنم که در اطلاعیه مطبوعاتی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی آمده و در وبسایت انگلیسی هم ما این موضوع رو پوشش کامل دادیم، این هست که فاو و پلیس ایتالیا از ورود یک خبرنگار بین المللی به سالن کنفرانسی که در خاک ایتالیا هست ولی سازمان ملل اتوریتی و مسئولیت اون ساختمان رو به عهده داره جلوگیری کرده و این چیزیه که در اتحادیه اروپا، در دموکراسی های اروپایی دیده نشده در سالهای اخیر.
گفتگوی ما را با شهیدی ایراد، مسئول بخش‌های آسیای مرکزی رادیوی آزادی از جمله بخش فردا و بخش تاجیکی، و احمد رفعت، خبرنگار بخش فردای رادیوی آزادی در رومی ایتالیا می‌شنیدید.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
شنونده محترمی برنامه شامگاهی رادیو آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود و برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. مجلس نمایندگان تاجیکستان مهلت عفو مالکیت را تا 6 ماه دیگر تمدید کرد. این هم در حالی است که پارلمان قانون درباره عفو شهروندان و شخصان حقوقی تاجیکستان برای قانونی کردن مال و ملک را سال گذشته به تصویب رسانده بود. هدف از صدور این قانون جلب مال و ملک غیر رسمی به گردش رسمی اقتصادی و تعیین صاحبان واقعی آنهاست.
فرهاد، اینجا منظور از مالکیت غیر رسمی چی هست؟
منظور همان خانه یا سایر دارایی غیر منقول است که بعضی ها از راه های غیر قانونی صاحب شدند و مهلت به رسمیت درآوردن چنین مالکیت از 1 ژانویه سال جاری تا 1 ایون ادامه داشت. اما کارشناسان به موفقیت این تصمیم باور ندارند. چرا؟ پاسخ این سوال را بهترش در گزارش همکارمان اسلمی مومنزاد بشنویم.
پارلمان تاجیکستان مهلت عفو مالکیت و یا قانونی کردن اموال غیر مشروع شهروندان را تا 6 ماه دیگر تمدید کرد. تاجیدین تورایف وکیل پارلمان تاجیکستان میگوید اکثر شهروندان به دلیل مهلت کوتاه و غیر کافی نتوانستند مالکیتشان را به رسمیت درآورند و با این سبب پارلمان آن را با خواهش رئیس جمهور رحمان تا نیم سال دیگر، یعنی تا 1 ژانویه سال 2009 تمدید کرده است.
هم ابیکتیوی که در این مهلت پر را به قید گرفتن با آخر نسید نوبرامین با مهلت 6 ماه دیگر با درست کردش. همه شهروندان جمهوری تاجیکستان، شهروندانی که به شهروند جمهوری تاجیکستان در جمهوری تاجیکستان زندگی کار میکنند باید مال ملکشان را همشان باید که عقب زرم. همین قانون همین را در بر میگیرد و در نوبت خود عفو میکند.
تاجیدین تورایف وکیل پارلمان تاجیکستان صحبت میکرد. این در حال است که پارلمان قانون درباره عفو شهروندان و شخصان حقوقی تاجیکستان برای قانونی گردانی مال و ملک را سال گذشته قبول کرده بود. هدف آن جلب کردن مال و ملک غیر رسمی و گردش رسمی اقتصادی و مقرر کردن صاحبان واقعی آنها بود. اعضای پارلمان تاجیکستان میگویند این قانون به منظور جلوگیری از گسترش فساد قبول شده است که بر اساس آن شهروندان با این شرط که مورد تعقیب قرار نخواهند گرفت می توانند مالکیت و دارایی خود را اعلام کنند. این هم در حال است که به عقیده کارشناسان این قانون اصلا به آنهای مربوط است که اموال و ثروت خود را یا در پی تجارت مواد مخدر یا براه فساد و رشوت خون کرده اند. یوسف احمدوف وکیل پارلمان تاجیکستان میگوید معرکه رسمی گردانی مالکیتی که با راه های غیر قانونی به دست آورده شده است به ثروتمندان امکان می دهد که ثروت خود را عفو کنند و افزود
شما دادم ماشین دارید جان نوری پرانوی سریفته که خود دولت شما اجازه که همش به نام خودتون بزنید میشه یا زاود و فابریکا نام دیگه کسان یا عکس ها نام دیگه کسان مرحبت خواهید نام خودتون بزنید یکی اصلا همین مال ملک این یا چیلو دارید ابوهاتون چیلو مالگی حاضر همین بازار برید بگه شما نقفت یک بالا میکنه لیکن حاضر شما رفته همونه گوید که من ابوه مانه یک خون چیلو مالگی همونه بریتان لگریزت کنتم.
مقامات تاجیکستان از ارائه آن که در دوام 6 ماه چند شهروند تاجیکستان مالکیت غیر مشروع خود را رسمی کرده اند خودداری می نمایند. اما کارشناسان رسمی کردن مال و ملک غیر مشروع شهروندان را ادامه منطقی در سال 2003 قانونی کردن پلهای براه مختلف اندوخته ارزیابی کرده می گویند این اقدام با منفیت آنهای است که سالهای زیاد بدون پرداخت هر گونه مالیات و با شیوه های نامشروع ثروت گرد آورده اند. ولی آنها به آن باور ندارند که شخصان ثروتمند که در تاجیکستان اکثر منصبداران تاجیک و وزیران و حکمتداران به قطار آنها می دارند درآیند مبلغ های خود را قانونی میگردانند. شاکرجان حکیم کارشناس مستقل میگوید ترس و هراس و عدم اعتماد ثروتمندان را نمیگذارد تا مالکیت خود را به دولت افشا سازند. آقای حکیم افزود
به هر صورت چند عامل ها و سبب ها هستند که عملی ثمره بخش قانون به مانع شدند. از جمله نبودن اعتماد به مقامات رسمی دولتی و دویم معلوم است که اساسا شماره نهایت کمی مردم تاجیکستان از همین گونه امتیاز ها برخوردار بودند و مالکیت بیشتر است از خود نمودند و این به جامعه معلوم می شود. با وجود اینکه یکی از شرط های قانون این پنهان نگاه داشتن نام و نسب نفران مشخص است، ولی مردم اعتماد ندارد و احتمالیت تحت فشار قرار گرفتن آنها نیز است. از این خاطر نفرهای دارا از به رسمیت درآوردن مال و ملکشان خودداری کردند.
شاکرجان حکیم کارشناس مستقل صحبت میکرد. کارشناسان میگویند تمدید مهلت معرکه رسمی گردانی مال ملکی با راه دزدی و فساد و رشوه جمع آورده افراد ثروتمند تصمیمی درست است، ولی در گمان است که اشخاص ثروتمند از آن خوشحال شوند. اسلم مومنزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تمدید مهلت عفو مالکیت از سوی پارلمانی تاجیکستان.
و هم یک گزارش دیگر از تاجیکستان. مسئولین نیروگاه برق آبی سنگتوده یک خبر دادند که بنیاد این نیروگاه با مشکل مالی مواجه شده است. به گفته این منبع برای ادامه کارهای ساختمانی نیروگاه در نیم سال اول سال جاری تقریبا از سرمایه گذاران مبلغ دریافت نکردند.
شنوندگان ما شاید در یاد دارند فرهاد که هنگامی به استفاده دادن چرخه اول یا اگریگت اول این نیروگاه مسئولین اعلام داشته بودند که در انتهای ماه ایون یعنی همین ماه چرخه دوم و تا انتهای سال جاری خود نیروگاه سنگتوده یک قبل از مهلت پوره به کار خواهد درآمد.
ما تا با گذشت 5 ماه از این وعده ها حالا از عدم سرمایه گذاری در کارهای ساختمانی نیروگاه مذکور صحبت می شود و سبب قطع سرمایه گذاری چیست و آیا نبود مبلغ به جریان کارها در نیروگاه سنگتوده یک خلل وارد نمی کند و سنگتوده یک هم به گروه پروژه های ناتمام تاجیکستان می پیوندد؟
در این باره توجه کنید به گزارش همکاری ما برات یوسفی در دوشنبه.
شروع از ابتدای سال جاری سرمایه گذاری به ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتوده یک به تاخیر افتاده و فعلا به یک مشکل اصلی بنیادی این نیروگاه تبدیل شده است. الکساندر کارشنیچنکو سرمهندس ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتوده یک با تایید این خبر گفت اگر وضع به این صورت ادامه کند و در مورد سرمایه گذاری توجه جدی صورت نگیرد، انجام نیروگاه در مهلت تعیین شده زیر سوال قرار خواهد گرفت. او میگوید فعلا مشکل یک است، سرمایه گذاری. اکنون دستور شده است و نمایندگان مقامات مسئول به محل بنیاد نیروگاه آمده ایستادند و مطمئنم که چرخه دوم نیروگاه به استفاده داده خواهد شد. و مهم آن است که سرمایه گذاری باید جدی از سر گرفته شود، زیرا برای کارهای آمادگی و حتی دعوت کارمندان اضافی پول زیاد ضرور است. و دیروز به ما اطلاع دادند که راهی از سر گرفتن سرمایه گذاری به ساختمان را دریافت کردند و ما آماده اجرای کارها هستیم. ولی اگر برای بار دیگر در سرمایه گذاری اینچنین تاخیر و ما را فریب کنند، در مورد قبل از مهلت تعیین شده به استفاده دادن چرخه دوم حتی صحبت نخواهد شد.
По крайней мере, если нас второй раз обманут, то на третьем досрочном пуске третьего агрегата разговора не будет.
Александр Карышниченко, сармухандис, сохтмони ниругоҳи барқи оби Санктуда 1. Дар ҳамин ҳол Раҳматулло Алҷонов, раҳбари кулли ҷамъияти кушодаи саҳоми ниругоҳи Санктуда 1, иллати аслии ҳудудан 6 моҳ ба таъхир афтодани сармоягузорӣ ба сохтмони ниругоҳи барқи оби Санктуда 1-ро дар таъхири нашри саҳмияҳои изофӣ унвон мекунад. با گفته او نشر اضافی سهمیه ها باید در ماه دکبر سال گذشته انجام می شد، ولی جانب تاجیکستان این کار را تا ماه اپریل با درازا کشیده باعث تاخیر سرمایه گذاری از بودجه دولتی روسیه گشته است. به اعتقاد آقای الجانوف این هم پس از حل مسئله 25% سهمیه های این نیروگاه را دریافت کردن تاجیکستان صورت گرفته است، زیرا میگوید تاجیکستان عملا 16% سهمیه ها را صاحب است و طی این مدت راه های تا 25% افزایش دادن سهم تاجیکستان در این نیروگاه پیدا کرده شد، زیرا با این مقدار سهم تاجیکستان حق نهایی آواز برای صدگذاری در جریان قبول قرارها را صاحب خواهد شد. برای ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتوده یک سال جاری حدود 100 میلیون دلار آمریکایی از بودجه دولت روسیه باید سرمایه گذاری شود و همین مقدار در سال 2009. در همین حال رشید گولوف سرمهندس شرکت برق تاجیک میگوید تاجیکستان در اضافه بخشیدن قرض روسیه باید به طرح نیروگاه سنگتودا یک 50 میلیون دلار سرمایه گذاری میکرد.
مبلغ باید دولت روسیه باشد. در اینجا باید یک قسمی از این مبلغ از طرف تاجیکستان جدا کرده میشد. چونکی وقتی که قرارداد اوید ساختمان نیروگاه آبی سنگتودا یک بین زور استه بود، یک قسم قرضی جمهوری تاجیکستان را در نزد فدراسیه روسیه 5 میلیون دلار بود حکومت جمهوری تاجیکستان به واسطه برای ساختمان نیروگاه آبی سنگتودا یک جدا میکرد. یعنی همین قرض روسیه بخشیدگی بود با اون شرطی که همین مبلغ برای ساختمان نیروگاه آبی سنگتودا یک استفاده بوده میشد. اگر این مساله حل شده باشد، طرف تاجیکستان حقوق‌داری خودش را به اجرا رسانده است. نباشد، این مبلغ را پرداخت کننده کنم.
رشید گولوف سرمهندس شرکت برق تاجیک این در حالی است که به گفته مسئولین جمعیت سهامی سنگتودا یک تا زمان تأخیر سرمایه‌گذاری ساختمان در این طرح متوقف نشده است، زیرا از ذخایر داخلی استفاده کردند. و اما میگوید با نزدیک شدن انجام طرح تعداد کارمندان در ساختمان نیروگاه تا 66% کاهش داده شده است و پس از انجام در این نیروگاه تنها 60 نفر دائمی کار خواهد کرد. بر طبق نقشه نیروگاه سنگتودا یک باید تا ماه مارس سال 2009 کاملا مورد استفاده قرار بگیرد، ولی با منظور مشکلات شدید انرژی در تاجیکستان و درخواست جانب تاجیکستان تصمیم گرفته شده است که ساختمان نیروگاه مذکور تا ماه دکبر سال جاری انجام دهند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
قطع موقتی سرمایه گذاری در ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتودا یک و زیر سوال رفتن سرنوشت بعدی آن.
بله فرهاد، فکر نمی کنید که حالا یک ترانه پخش کنیم و بعد از ترانه برنامه را ادامه دهیم؟
بله به فکرم این خیلی فکر خوب است، و ولی بعد از ترون ولی بعد از ترونم برای پخش چی گزارش های آماده کرده ایم؟
موضوع گزارش های بعدی ما از این قبیل است. شرایط سرمایه گذاری در بانک های اسلامی،
کمک های قرغیزستان به تاجیکستان،
آزادی 15 شهروند تاجیکستان و ازبکستان از غلامی در قزاقستان
و محفل بزرگداشت از سالگرد رودکی در مسکو که حالا ادامه دارد.
و این هم ترانه.
Thank you.
شنوندگان گرامی، شما برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را من در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ نور محمد خوزاده و در دوشنبه همکارم فرهاد میلاد بر عهده داریم.
برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه میدهیم. بخش خصوصی و مبارزه علیه فساد. چنین بود عنوان نشستی آموزشی که برنامه رشد سازمان ملل متحد با شرکت سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی و تاجران برگزار کرد.
هدف از این نشست تأمین شفافیت در بخش خصوصی و مبارزه علیه فساد است که به گفته دونالد براوزر، سرمشاوری برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان، در کنترل بخش خصوصی باید سهم اداره های دولتی کاهش داده و کنترل آن از سوی جامعه سازمان داده شود. به قول وی این تدبیر می تواند سطح فساد را پایین آورد. از این نشست همکار ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان گزارش می دهد.
79% رهبران کارخانه ها و شرکت ها و همچنین تاجران فساد یا کروپسیا را یگانه مانعه در رشد اقتصاد در تاجیکستان خوانده اند. این پژوهش از سوی مرکز مطالعات استراتژیک تاجیکستان با پشتیبانی از برنامه رشد سازمان ملل متحد انجام شده است. بنابر نتایج این پژوهش، برنامه رشد سازمان ملل متحد یک سمینار را تحت عنوان بخش خصوصی و مبارزه علیه فساد برگزار کرد که در این سمینار نمایندگان سازمان های سرمایه گذاری بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول، کارخانه سامان کپیتال و کارخانه الومینیم تاجیک تالکا و تاجران بخش خصوصی شرکت داشتند. دونالد باوزر، سرمشاوری برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان، هدف از این سمینار را چنین توضیح داد.
اسمیسل ایتوا بل اصابنی نا ادنا فیرمو. Здесь Талко занимается руководительство роли в частном секторе Таджикистана, как
هدف پایین آوردن میزان فساد با راه تأمین شفافیت در بخش خصوصی و دولتی. برای مثال در این سمینار کارخانه تالکا شرکت دارد و سوال مطروحه این است که آیا کارخانه تالکا قربان فساد است یا برعکس این کارخانه خود در این روند سهم دارد. کارخانه الومینیم تاجیکستان می خواهد در مبارزه بر ضد فساد در بخش خصوصی کمک کند. به این دلیل در این سمینار سهم دارد.
آقای باوزر گفت که فساد در رشد دولت صدمه جدی وارد میکند و در حال حاضر به یک مشکل فراملیتی مبدل شده است که با مبارزه مشترک و هماهنگ شده نیاز دارد و در فساد و مبارزه علیه آن بخش خصوصی نقش مهم را ایفا میکند. از آقای باوزر پرسیدم که بخش خصوصی تنها بیش از 40% در اقتصاد تاجیکستان سهم دارد و بخش اعظم در اختیار دولت است و فساد نیز در ساختار دولتی وجود دارد. آیا در آن صورت شفافیت بخش خصوصی می تواند از فساد در میان مقامات دولتی جلوگیری کند؟ آقای باوزر در پاسخ به این سوال گفت.
Когда прокуратура занимается налоговой инспекцией или госфинансовым контролем,
شفافیت در بخش خصوصی خودسری ها و بی‌نظمی ها میان مقامات را از بین می‌برد. برای مثال دخالت دادستانی به مسئله انداز و سرمایه های دولتی را جز شانتاج چیز دیگری نمی‌توان خواند.
با اعتقاد دونالد باوزر، سرمشاوری برنامه رشد سازمان ملل متحد، عدم شفافیت در فعالیت بخش خصوصی و فساد در میان مقامات دولتی با کاهش سرازیر شدن سرمایه های خارجی به تاجیکستان منجر شده است و با تاجیکستان توجه نکردن سرمایه های خارجی نیز به میزان بلند فساد در این جمهوری بستگی دارد. اما برخی از تاجران دلیل دیگری به تاجیکستان سرازیر نشدن سرمایه های خارجی را بر رقابت ناسالم در تجارت می دانند که به گفته سباحت رحیمزاده، رئیس اسوسیاسیه زنهای تاجر تاجیکستان، تجارت در جمهوری از سوی گروه های نزدیک به مقامات دولت کنترل می شود و به دیگران امکان فعالیت نمی دهند. سباحت رحیمزاده در این باره گفت.
مثال گویم که یک 3-4 سال پیش این گپ هونه بود. حاضر علاقه زنو اومده سن عرض با. که اگر اونا یکم کار را سر کردین شوان علاقه میگون که دست نزنید این مناپولی فلان اولو. علاقه این پایمال کردنی حقوق های انسان میشود. نه این که فقط تجاره. و این سیاستی نادرست است.
دونالد باوزر، سرمشاوری برنامه رشد سازمان ملل متحد نیز به همین نظر است. آقای باوزر در این باره گفت.
что, конечно, я считаю, что есть в каждого государства бывший союз темновое государство, которое использует...
Хама кишварҳои собиқи шӯравӣ ба ин беморӣ гирифторанд ва иқтисоди соягӣ ё сиёҳ тавъам ба сиёсати давлат аст ва аз сӯи гурӯҳҳои наздик ба мақомот контрол мешавад ва дар ин раванд Тоҷикистон истисно нест.
با اعتقادی آقای باوزر از این لحاظ دولت تاجیکستان را ضرور است اصلاحات را در سیاست دولت پیاده کند که شفافیت فعالیت مقامات دولتی و بخش خصوصی را تامین کند تا در این جمهوری از فساد جلوگیری شود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بخش خصوصی و مبارزه علیه فساد در بررسی های کارشناسان.
شنوندگان گرامی، شما متن این گزارش ها را می توانید در سامانه رادیوی آزادی نیز پیدا کنید. نشانی آن چنین است: www.azadi.org. برنامه را ادامه می دهیم. بانک های اسلامی طرز نوی سرمایه گذاری را مطابق به شریعت ارزیابی می کنند و می گویند چنین شیوه سرمایه گذاری برای مسلمانان سراسر عالم امکان نوی مالی فراهم می آورد.
کارشناسان ساحه بانکی میگویند همین طریق نهادهای اسلامی مالی به بخش ناگسستنی نظام بانکی جهانی مبدل میشوند. همزمان تاکید شده است که تا حال بحث مطابقت این برنامه ها به قرآن خاتمه نیافته است. در این باره توضیحات بیشتری داریم از همکارمان اسکندری خواجه میرزاده.
بالاروی نرخ مواد سوخت درآمد کشورهای سرشار از نفت و گاز خاورمیانه را به مراتب بیشتر کرد و اکنون مسلمانان ثروتمند عالم سعی دارند امکان نوی سرمایه گذاری مطابق به شریعت اسلامی پیدا نمایند. در نتیجه سرمایه گذاری های اسلامی در مرکزهای مالی جهانی از قبیل بریتانیا، شویتسریا، عربستان سعودی، امارات متحده عرب و سنگاپور رو به افزایش است. بعضی کارشناسان تخمین کردند که در دوام 20 سال اخیر نزدیک به 300 میلیارد دلار به حیث سرمایه گذاری اسلامی گردش دارد. شورای کلی نهادهای مالی اسلامی پیش بینی میکند که در طول 5 سال آینده سرمایه گذاری اسلامی از 1 تریلیون دلار هم بیشتر خواهد شد. جای یادآوری است که پسندازهای خصوصی در این حساب شامل نیستند. بر پایه آمار سازمانهای بین المللی مالی تا سال 2015 هم پسندازهای بیش از نصف مسلمانان عالم در بانکهای اسلامی جای داده میشوند. خلاصه امروز نظام بانکداری اسلامی به یک بخش نظام جهانی مالی مبدل شده است. آصف ممتاز، رئیس بخش سرمایه‌گذاری های اسلامی بانک بریتانیوی HSBC می گوید، سرمایه‌گذاری های اسلامی جای خود را پیدا کردند.
مردم زیاد از اقدامات کنونی بانک های اسلامی قناعتمند نیستند. آنها می خواهند نظام مدربه جاری شود، یعنی مفاد و ضرر تقسیم باشد. اما عادتا این نظام وجود ندارد و یا اگر وجود داشته باشد هم آن یک طرفه و بر ضد فردی پسنداز گذار است.
آصف ممتاز می افزاید هنوز هم بحث سرمایه گذاری های اسلامی به پایان نرسیده است. دین اسلام سرمایه گذاری در بخش های تولید الکل و قماربازی را من می کند. از این رو بانک باید به پسندازگذاران اطمینان دهد که سرمایه گذاری آنها به واسطه کسی در ساحه های مذکور وارد نخواهد شد. همچنان اسلام ریبا را من کرده است و طور ساده گوییم سودخوری و یا گرفتن فایده از قرض من می باشد. کارشناس ساحه مالیه از هلند عبدالغفور می گوید
اگر ما نظام بانکی معمولی را تحقیق نماییم می‌بینیم که آن در طول هزارها سال رشد کرده است. بانکداری اسلامی باشد همگی 40 سال دارد. اکنون ما می‌بینیم که جای آن خالی نیست. اکنون ما با جریان اساسی همراه می‌شویم. برای دریافت جای پای کامل ما به افکار تازه احتیاج داریم.
در چنین حال اساساً پسنداز سرمایه‌گذاران بانک با تهدید روبرو می‌باشد. مایکل گاسنر مشاور یک بانک اسلامی میگوید اصول سرمایه‌گذاری اسلامی به اصلاحات نیاز دارد تا اینکه تقدیم قرضهای خرد یا خود میکروکردیت‌ها به طبقه‌های کم‌بضاعت را تأمین نماید.
سرمایه‌گذاری در بانک‌های اسلامی که گفته می‌شود باید با نظرداشت شریعت اسلامی صورت بگیرد. و حالا گزارش از قزاقستان. طبق خبرهایی که امروز به دست ما رسید، در ولایت کوستانه این کشور 15 نفر شهروندان تاجیکستان و ازبکستان از غلامی یک کارفرمای محلی قزاق آزاد شده اند.
نور محمد، آیا معلوم نشده است که این غلامان آزاد شده کی هستند؟
با احتمال قوی آنها مردی کاران یا مهاجران کاری می باشند که در جستجوی کار و به دست آوردن قوتی لایمود آنگونه که می گویند به قزاقستان رفتند، ولی از ندانستن قانونها و زودباوری به غلامی صاحب کار قزاق در آمدند. فراد بهتر از در این باره معلومات بیشتر را در گزارش همکارمان نصیب جان امانی در المعطا بشنویم.
حتما در این گزارش گفته می شود که آنها کیستند، با چی سبب و چند سال در غلامی بودند.
حتما، حالا بشنویم ببینیم چی میگویند.
در ولایت کوستانای 15 شهروند تاجیکستان و ازبکستان از غلامی رها کرده شدند. طوری یلینا کشیرینا، سخنگوی اداره کارهای داخلی ولایت، در صحبه تلفنی با رادیو آزادی 4 ایون گفت این مهاجران را صاحب کار ماه اپریل سال روان از شهر اطراف به این ولایت آورده است. وی وعده داده است که آنان را با کار خوب و دستمزد کافی تامین خواهد کرد. مهاجران در کارخانه گوشت این صاحب کار که در شهره که امان قراغای ناحیه علیوکال جای گرفته است به کار آغاز کردند، ولی بیش از یک ماه از صبح تا شام محنت کردند و اما ثمره زحمت خیش را ندیدند. به جای دستمزد مهاجران را صاحب کار رنج عذاب می داد و با آنان چون با غلامان مناسبت می کرد. همه مردی کاران که سینشان از 16 تا 45 است و در بینشان یک زن 41 ساله با شوهرش نیز بود، در یک حجره زندگی میکردند. همین طور صاحب کار نه فقط دستمزد وعده‌گی را به آنان نداد، بلکه از آنها طلب کرد که هر یکشان به او برای آزاد شدن $300 بدهند.
Предприниматель не только не выплатил людям обещанные деньги, но и в дальнейшем потребовал за свободу по $300 каждого.
Чун аз байн беш аз як мох мегузород ва аз мухаҷирон ба наздиконашон хабаре намерасад, хешовандон ба ҷустуҷӯи онон мебароянд. Яке аз хешовандони мухаҷирон баъди ҷустуҷӯи зиёд ба корхонаи гӯшт меояд, вале соҳибкор аз ӯ барои 4 марди кори хешовандаш $600 талаб мекунад ва мегӯяд, ки ӯ мухаҷиронро харидааст ва аз инро бояд он маблағро биситонад. اون مرد نایلاش طلب صاحبکار را میپذیرد و بعد به پلیس مراجعه میکند. در نتیجه عملیات ویژه کارمندان بخش مبارزه علیه جنایت متشکل اداره کارهای داخلی ولایت کوستانای، صاحبکار هنگام گرفتن پول بازداشت میگردد. خانم کشیرینا افزود که در مورد صاحبکار با بند 128 قانون جنایی قزاقستان، یعنی از آزادی محروم کردن شهروند، پرونده جنایی باز کرده شده، الان کارهای جستجویی ادامه دارد. سخنگوی اداره کارهای داخلی ولایت تاکید نمود که در حالت پوره ثابت شدن اتهامات علیه این صاحبکار غلامدار، او را به مدت تا 5 سال از آزادی محروم خواهند کرد. به مردکاران از غلامی آزاد شده الان تا انجام پرونده جنایی خانه های علاهیده داده به آنان یاری طبی و روانی رسانده می شود.
گزارش همکاری ما نصیب جانی امانی از المعطا بود در باره رهایی 15 شهروند تاجیکستان و ازبکستان از غلامی یک صاحبکار قزاق در قزاقستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226 رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبورگ موج 12226 رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای. برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را با گزارش از مسکو ادامه می دهیم.
در مسکو در کاخ ادیبان روسیه با شرکت دانشمندان روسیه و تاجیکستان، فرهنگیان تاجیک همایش بزرگ داشت از 1150 سالگی ابو عبدالله رودکی سرآمد شعر تاجیکی فارسی را برگزار می کنند.
بله فرهاد، یک ساعت پیشتر میزیگیر در موضوع حیات و فعالیت رودکی به پایان رسید. حالا بخش دوم این محفل آغاز شده است و در آن هنرمندان پرآوازه تاجیکستان جورابیک مرادوف، دولتمند خالوف و افضل شاه شادیوف محفل را با ترانه های مرغوب خود به اصطلاح گرم می کنند. ما قبل از برنامه با همکارمان محمد رحیمی سیدر در مسکو که در این محفل شرکت دارد تلفنی تماس گرفتیم و از وی درباره این محفل بزرگ داشت توضیحات بیشتر خواستیم.
همایش با ابتکار سفارت تاجیکستان در روسیه، پژوهشگاه هوشناسی روسیه و اتحاد تاجیکستانی های روسیه برپا گشت. در نشست باورشناسان شناخته روس از مسکو و لنینگراد اشتراک داشتند. از تاجیکستان محقق ادبیات کلاسیکی تاجیک استاد رسول حاجی‌زاده، ادبیات شناس عبدالرحمن عبدمنونوف، شاعر کمال نصرالله، پوبلیسیست عطا همدم شرکت کردند. سفیر تاجیکستان عبدالمجید دوستیوف گفت همایش در چارچوب جشن 1550 سالگی ابا عبدالله روداکی با قرار یونسکو برگزار می شود.
محمد رحیم، می خواستم سوال کنم در این محفل کیها سخنرانی کردند و محتوای صحبت آنها از چه عبارت بود؟
در این نشست عالمان تاجیک استاد رسول حاجی‌زاده، سفیر تاجیکستان در روسیه، اکادمیک اکادمی فنها زبانشناس میخائیل باگالیوبوف و چند نفر دیگر صحبت کردند و محتوای صحبت این بود که اشعار استاد روداکی با بازنگری و تحقیقاتهای تازه و تازه نیاز دارد.
و محمد رحیم، ما میدانیم که اونجا شما در پهلویتان استاد حاجی‌زاده را دارید، ممکن است که ایشان هم صحبت کنند و از زبان خودشان بشنویم که نظرشان درباره این محفل و عموما حیات و فعالیت روداکی چی هست؟
بله استاد، آماده هستم برای صحبت و من گوشی رو خدمت شمید.
الو سلام استاد مهربان، خوب هستید؟ خیلی ممنون هستیم و شما رو به برنامه رادیوی آزادی خوش آمدید میگویم.
تشکر.
حال محمد رحیم همکاری ما گفتند که شما در این محفل سخنرانی کردید، ممکن است نظری خودتان درباره این محفل و عموما نکاتی که بیان داشتید با چند جمله برای ما مختصرک بگویید، بفرمایید.
اول اینکه درود به شنوندگان رادیو آزادی که به جشن روزدکی یک خبرنامه هم چیده دارم. دوم که ما البته در تاجیکستان با آموزش روزدکی عالمان بسیار مشغول هستند، اما امروز که در مسکو این جشن سازمان داده شده است برای ما خیلی جالب بود که نظر شاعران، نظر عالمان روسیه و خصوصا آنهایی که از پیتربورگ در ساحه شخصناسی کار میکنند مانند اکادمیک 90 ساله با گلیوف، برای ما خیلی جالب بود که اینها چی میگن درباره روداکی.
به نظر شما شهرت و اعتبار روداکی خارج از قلمرو فارسی زبانان هم گسترش پیدا کرده است؟
اگر ما تاریخ روداکی آموزی را بگیم، روداکی آموزی از مملکت های شرق و از آلمان و فرانسه و انگلستان سر شده بود که آلمان بزرگ شروع کرده بودند. ما کمی دیرتر به آموختن روداکی سر کردیم. این از استاد فلریدین عیده که روداکی را نه تنها همچون اساسگذار ادبیات فارسی تاجیک بلکه همچون شاعر ملی، پرچم تمدن و ادبیات گذشته ما تبلیغ نمودند و امروز ما روداکی را نه فقط همچون اساسگذار ادبیات نظم فارسی تاجیکی بلکه همچون شاعر ملی خود ما جشن میگیریم و تجلیل میکنیم.
تشکر استاد مهربان، اگر ممکن باشد گوشی را دوباره به همکاری ما میدادید.
مرحمت.
تشکر. بله محمد رحیم، آنگونه که شما میگفتید این محفل از دو قسمت عبارت است، درباره قسمت اول صحبت کردید و قسمت دوم این محفل از چی عبارت است؟
قسمت دوم این همایش عبارت است از یک کنسرت بسیار گسترده با افتخار 1150 سالگی استاد روداکی. برای شرکت در این کنسرت استاد جوابید مرادوف، افضل شادی و دولتمند خان آمدند و باید ذکر کرد که این چهارمین همایش در روسیه با افتخار 1150 سالگی استاد روداکی است.
تشکر، سلامت باشید و ما امیدوار هستیم که در برنامه فرهنگ و اندیشه رادیوی آزادی مفصلتر در باره این همایش یا محفل روداکی، بزرگداشت روداکی شنوندگان ما معلومات خواهند گرفت. سلامت
باشید.
بله
این آمادگی را داریم.
ادامه برنامه خبری. از اول ماه ایون حرارت هوا در ولایت سغد به طور بی سابقه بالا رفته است. در قیاس با مناطق کوهستانی در قسمت همواری های ولایت حرارت هوا روزانه از 40 درجه بالاست. این هم در حال است که تلویزیون های محلی و کشور حرارت هوا در ولایت سغد را کمتر از اصل واقعی 34-35 درجه گرم نشان می‌دهند. در ولایت مرکز هواشناسی وجود ندارد تا مردم را از واقعیت آگاه کند و آنها تصمیم های خود را دانسته بگیرند. چون و چرای این موضوع در گزارش همکارم در خوجند معصومی محمد رجب.
در منطقه شمالی تاجیکستان هوا در روز چهارشنبه 4 ایون در وادی 40 درجه و در کوهستان 35 درجه گرم بود. این معلومات را بر رادیوی آزادی لطفاً از خدمات آب و هوا سنجی فرودگاه خوجند پیشنهاد کردند. اما در ولایت سغد یک مرکز پیشگویی آب و هوا وجود ندارد. از خدمات تلفنی پرسش 09 در مرکز ولایت سغد نیز گفتند که رقم تلفن چنین یک مرکز به آنها نیز دسترس نیست.
تلفنش سیمات شده گی. نه.
و باوری کارشناسان محلی اگر در سغد یک مرکز پیشگویی آب و هوا کار میکرد و ساکنان را سری وقت از تغییر آب و هوا در جریان میگذاشت، آنها را از بسیار آفتهای طبیعی امین می داشت. آنها می گویند وقتی که در اواخر ماه می در برخی از مناطق کوهدامن سغد شبانه باران سخت باریده، سیلابه به خانه های آدمان حمله آورد، ساکنان به آن آماده نبودند. در نتیجه در اسفره و ظفرآباد و استرفشن و غانچی ده ها منزل آدمان شسته شد. در همین حال شهلا رجب و کارمند مرکز پیشگویی آب و هوا در شهر دوشنبه در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که ماه ایون هرچند در تاجیکستان با هوای گرمتر شروع شده است، اما این غیر مقرری نیست. خانم رجب و درباره آب و هوای ده روزه اولی ماه ایون در سغد افزود:
هوا گرم میشد. روز ششم احتمال 5-6 درجه با حرارت پایان میفروید. ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم با روز هوا گرم میشد. بعد یازدهم با حرارت پست میشد. لیکن حرارت چه پست میشد؟ نه آنقدر پست.
در همین حال اکرام سنگینوف، سردار خدمات یاری تجیلی طبی در مرکز ولایت سغد، به رادیوی آزادی گفت که همزمان با تفسیدن هوا مراجعت بیماران به گرما بیتاب زیاد شده است.
دیروز با دولت نکردی 29 کس مراجعه کردی. بیشتر نه. اونی سردیش پریسوب ها روز بودتا سیتا دیلش کنده بانیشو بودا خوب بانده گی. اونی منمین روزوی اصفی بی گرمی بسیار وای شدن بک. موزی پیدا شدوز بزیدنی گجزوم.
اما در ولایت سغد اشخاص بیمار که از گرما و تفسیش هوا کسلیشان شدت میگیرد، بنابر نبودن یک مرکز آب و هوا سنجی نمیتوانند از تغییر هوا قبلا با خبر شده از تأثیر آن خود را احتیاط کنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
گرمای بی سابقه هوا در ولایت سغد. شنوندگان گرامی، بنا به محدودیت وقت، گزارشی را که درباره کمک های قرقیزستان به تاجیکستان اعلان کرده بودیم در ساعت دیگری برنامه امان پخش می شود. حالا با همین گزارش از سغد بخش اولی برنامه شامگاهی امروز را با امید کامیابی شما به پایان می بریم.
بعد از پخش یک ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های آینده ساز جوانان و علم و فناوری به شما پیشکش خواهد شد.
تا یک ساعتی دیگر من نور محمدی خلزاده در استودیوی رادیو آزادی در پروگ با همکارم فرهاد میلاد در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
هنوز عشق من و قلب من رو باور نداری؟ بیا با من بمان ماه من، توی هم روز من، هم شام من، آغاز و انجام من. با یاد قصه های عاشقی ترانه خوانم، تمام لحظه های عاشقانه. اگر آی شبانه بیایی بی بهانه، با من میمانی یا نه. بگو بگو میمانی ماه من، نگو نگو نیستی همراه من. نشستم میانی آسمان ما هم نشستم توی ماهی را میدم عزیزی نوری دیدم در بی تنهایی کشیدم نمیدانی غریب و نتوان.